پدر موهای بلندم را با ماشین زد. همه گریه کردند. این وسط نگاهم به امین افتاد. هیچ وقت احساسش را بروز نمیداد. آن لحظه هم فقط نگاهم کرد. شیمی درمانی می شدم و در تمام مدت بیتابیش را ندیدم. وقتی موهایم را ماشین کردند گفت اگه نگی موهاشو زده منم باید بزنم. برای همین او هم موهایش را تراشید. توی آینه به هم نگاه کردیم. شوخی می کرد تا مرا بخنداند. من حسن کچلم. من ایکیوسنم. بیماری سراغم آمده بود و نمی توانستم از خانه بیرون بروم. می گفت اگه نگیم بیرون نمیره منم کنارش میمونم. نزدیک سن بلوغش بود و میدید دوستانش در کوچه و خیابان بازی میکنن، ولی به خاطر من خانه نشین شد. شده بود همدم روزهای سختم. با هم بازی میکردیم، فیلم میدیدیم. انگار بدتر از من حال امین بود. از موقعی که فهمید مریضم بیشتر توی فکر میرفت و کم حرفتر شده بود. گهگاه میفهمیدم در اتاقش را بسته و یواشکی گریه میکند. در را باز میکردم. امین، داری گریه میکنی؟ به سرعت نگاه خیسش را از من میدزدید. چرا حرف در میاری؟ من گریه میکنم؟ یک روز که مهمان داشتیم و وقت نماز شد، همه خانه را گشتم تا برایشان سجاده بیاورم. اما نه مهر پیدا کردم، نه سجاده. مهمان ها منتظر مانده بودند. بالاخره با همون مهری که خودم نماز خوانده بودم، یکی یکی نماز خواندند. هرچه مادر از امین پرسید که مهرها را کجا گذاشته، جوابی نمیداد و شانه‌هایش را بالا میانداخت. اصرار مادر را که دید، تنها یک جمله گفت. میدونم نگین خوب میشه. از حرفش چیزی سر در نیاوردیم. از بیماریم گذشت و حالم هر لحظه بدتر می شد. اما نمردم. سه روز به حال کما رفتم و چون دکترها هم جواب کرده بودند، من رو به قبله خواباندند. بعد از سه روز به هوش آمده بودم. ولی دکترها گفتند مریض رو ببرید خونه تا همونجا تموم کنه. پدر و مادر به هر دری زدند تا با رضایت خودشان من رو ببرند مشهد. گفتند اگه قراره بمیره بهتره توی مشهد بمیره تا شفاشو از امام رضا بگیریم. بعد از 3 ماه هنوز جای بخیه جراحی آپاندیس روی شکمم تیر می‌کشید. توی حرم وقتی یکی از عرب زبان‌ها داشت برای زیارت جلو می‌رفت دستش به شکمم خورد و حالم بد شد. نشستم زمین به مادر گفتم چرا منو اینور اونور می‌برید؟ ببریدم خونه، خسته شدم. منو شفا نمی‌دن. 2 روز بعد با قطار برگشتیم خانه. بیمارستان رفتیم و دوباره آزمایش گرفتند. دکتر با دیدن جواب متعجب شد. جواب آزمایش هایم خوب آمد و با اینکه اعلام کرده بودند سرطان به خونم زده، گفتند میتونیم شیمی درمانی رو روی شما اجرا کنیم. 2 سال تمام شیمی درمانی میشدم. امین در تمام مدت بیماری همسرش را به خاطر من تراشیده بود و مطمئن تر از بقیه میگفت برای نگی نصب کردم تا با تک تک سجاده های خونه نماز و قرآن بخونم. نصب کرده بودم اگه شفا پیدا کرد سجاده رو در اختیار بقیه بذارم. میدونستم حاجاتم قبول میشه. مادر بیمار شد. فکر میکردیم به هوش است، ولی در کما به سر میبرد. چشمایش باز بود، اما نه صدایی میشنید و نه حرکتی میکرد. بردیمش کلینیک، اما فایده ای نداشت. 10 روز بعد پدر او را به بیمارستان خاتم الانبیا رساند. دکترها بعد از معاینه گفتند یا سکته کرده یا تومور مغزی داره. همون شب بستریش کردند و در تمام 10-15 روزی که منتظر به هوش آمدنش بودیم، امین روزه گرفت. شب عرفه مادر به هوش آمد. عملش تا ساعت 1:30 شب طول کشید. همه بیتاب بودیم و گریه می کردیم. ولی امین می خندید. از بیخیالیش عصبانی شدم. چرا می خندی؟ می خندم چون مامان خوب میشه. وقتی دکتر از اتاق عمل بیرون آمد گفت خدا رو شکر عملش با موفقیت انجام شد. تومور خوشخیم بود. تا این را شنید دوباره خندید. الکی گریه می کردی. گفتم مامان خوب میشه. مادر در آی سی یو بستری بود و 2 روز بعد آوردیمش خانه. تازه ازدواج کرده بودم که امین رفت سربازی. یک روز همانطور که بالش و پتویش را زیر بغل زده بود آمد خانه ما. کمی هم تخمه خریده بود. گفت بیا با هم فیلم نگاه کنیم. یک روز ماند، اما پدر دعوایش کرد. چرا میمونی؟ بلند شو بریم خونه خودمون. یعنی چی؟ خونه خواهرمه. میخوام بمونم و با هم فیلم نگاه کنیم. مادر هم اجازه نداد. امین دلخور شد. بالش و پتویش رو برداشت و همون شب رفت. گفتم چند روز دیگه برمیگرده پادگان، بذاریم بمونه. مادر گفت خوب نیست. بالاخره ایرانی‌ها یه رسم و رسومی دارن. پدر هم حرفش رو تایید کرد. تا صبح گریه کردم و وقتی مادر فهمید به امین گفت که چقدر ناراحت شدم و او هم روز بعد پیغام داد این دفعه که بیام حتما پیشت میمونم. 2 روز بعد یک راست آمد خانه من و 3 روز ماند. چه لحظه‌ای خوشی بود آن روزها. از سر کار که برمیگشتم با هم نهار می‌خوردیم و از هم می‌رفتیم بیرون. امین بیهوده ایراد نمی گرفت، اما به همه چیز حساس بود. چه لباس و پوشاک، چه خورد و خوراک. توی مهمانی‌ها حواسش به همه چیز بود. چیزهایی که خیلی از مردا توجه نمی کردن و به گمانشان وظیفه خانم‌ها بود، اما او آنطور نبود. حواسش بود چه کاری باید انجام بشود و چه کاری نه. سر سفره حواسش بود چیزی کم و کسر نباشد. نسبت به همه چیز دقت و وسواسی خاص داشت، برخلاف من که یک زن بودم. خانهش مهمان بودیم. همسرش گفت نگین، امین میخواد بره سوریه. ناراحت شدم. اشک توی چشمم جمع شد. زهرا، تو رو به خدا نذار بره، من میمیرم، مادر ناراحت میشه. نمیدانم چه شد که همون شب زهرا دوباره گفت. امین منصرف شده و گفته نمیرم. خیالم راحت شد. سر کار می رفتم. 4 روز بعد حسین گفت زنگ بزن از داداش خدافزی کن. دلم هوره ریخت. یعنی چی؟ آخه داره میره اصفهان. دروغ میگین. اصفهان که خدافزی نداره. مثل هر خواهر بیتا به برادر بودم. وقتی میخواست برود و حسین گفت تا 2 ماه نمی آید، گفتم خب لاقل زنگ میزنم و حالشو میپرسم. باید بیای خدافزی. دلم آشوب شد. به همکارانم گفتم میگن امین میخواد برای 2 ماه بره اصفهان و باید برای خدافزی برم. دلم آشوبه. وقتی برای خدافزی آمدم خانه، مادر کنارم کشید و گفت اگه یه چیزی بگم قول میدی گریه نکنی؟ دلم چنگ شد. به خدا قسم قول میدم. آخه امین گفته به نگین نگین که حالش بد میشه. با این حرف مادر دست و پایم سوز شد. پرسیدم یعنی چی؟ مگه کجا میخواد بره؟ مادر از زیر گریه و با همون حال گفت سوریه. خودم را رساندم خانش. تا دیدمش با بغضی که گلویم را گرفته بود گفتم نرو. یک سجاده کوچک داد تا نماز بخونم. به شوخی گفت این سجاده یه شهیده، ثواب داره باش نماز بخونی. ناراحت شدم، بغضم ترکید و گریه کردم. گفتم این چه طرز حرف زدنه؟ بفهم چی میگی، با هم شوخی نکن. میخوای بمیرم؟ انقدر گریه کردم که دلش رحم آمد و گفت تو رو خدا گریه نکن. بعد رو به مادر بحث کرد که چرا به نگین گفتی؟ اگه من برم سوریه با حالش بد بشه میخواییم چی کار کنیم؟ بعد هم من را دلداری داد و گفت هیچ اتفاقی نمیفته. در خانهش از همدیگر خدافزی کرده بودیم و قرار نبود بیاید محل کارم، اما آمد. انگار گریه هایم دلنگرانش کرده بود. توی اداره 5-6 بار صورتش را بوسیدم. نشستم زمین و باز گریه کردم. از روی زمین بلندم کرد و گفت تو باید قوی باشی. میخوام برم و زود برگردم. تو قول دادی نری سوریه. میخوای بری چی کار؟ مگه شهدا رو دوست نداشتی؟ مگه مرتب ازشون حرف نمیزدی؟ چه ربطی به تو داره؟ پاشو محکم و قرص پاشو گریه نکن. تو رو خدا نرو. اما رفت و با رفتنش کارم شد گریه. تا لحظه‌ای که سوار هواپیما میشد تلفنی به اون حرف میزدم. گفت باز از سوریه بهت زنگ میزنم. در حال سوار شدن بود که گوشی رو از دستش گرفتند. گوشی توی دستم بود و بوق ممتد آن تکرار میشد. چه حالی داشتم آن روزها. فکر میکردم که چه راحت دل کند از همه دوست داشتنهایش، از من، مادر، حسین، بابا الیاس و حتی زهرا. یک روز صبح که خیلی بیتاب بودم زهرا تلفن کرد. خوش خبری؟ چه خبر؟ امین اومده. انگار دنیا را به هم داده بودن. زغ زده پرسیدم الان کجاست؟ خونه مادرم. آن لحظه شور و شوق را در صدای زهرا حس کردم. ظهر از محل کار رفتم پیش مادر و غروب هم به خانه امین. در اولین دیدار حس کردم خیلی مظلوم شده است. با امینی که می شناختم زمین تا آسمان فرق کرده بود. چهرهش نوری خاص داشت و مظلومانه می خندید. نگاهم کرد، تای دلم چنگ شد. وقتی زهرا گفت که دوباره می خواهد برود گفتم بی خود. خندید و گفت اصلا شما راست می گی. همسرم حمید فیلمی که توی گوشیش بود را نگاه کرد و به مادر و زهرا هم نشان داد. بعد هم گوشی دست به دست چرخید. با کنجکاوی پرسیدم فیلم چیه؟ هیچی. خب پس بده منم ببینم. تا این را گفتم حمید صدای فیلم را قطع کرد و گفت یه فیلم از سوریه است. بیشتر کنجکاو شدم فیلم را ببینم. گفتم صداشم بلند کن. فیلم دو سه تا خیابان سوریه را نشان می داد که خیلی آبال بود. امین گفت من اینجا و خادم حضرت زینبم و کارهای خدمات انجام می دم. گفتم خانم زینب تو رو می خواد چی کار؟ اونجا پر از خادمه. شما نمیفهمین. من برای خانم زینب عقاید و افکار خودم میرم. بعدم به این موضوع میرسید که برای چی دارم میرم. هنوز مونده منو بشناسین. از حرفش ناراحت و دلخور شدم. یعنی چی؟ یعنی خانواده هیچی؟ خانواده برات مهم نیست؟ ماما خودش گفت برو، پس اشکالی نداره. این را گفت و ادامه داد. تو هتل زندگی میکنم و غذایم که میخورم شما نمیخوری. نگاهی به ساعت و پایش انداختم. ای پس چرا انقدر لاغر شدی؟ برای اینکه اونجا نرمش و صبحگاهی داریم. خندیدم که مگه خادمم نرمش میخواد؟ تو برو خادمی خودتو داشته باش. این دفعه که برم 10-15 روز دیگه برمیگردم. با این حرفش خندم خشکید. فردایش میخواست برگردد سوریه که باز هم برای خدافظی آمد محل کارم. موقع رفتنش خیلی بیتاب بودم. به همکارانم گفتم دیگه برادرمو نمیبینم. یکی از دوستان دعوایم کرد. ای چقدر نفوذ بد میزنی؟ چرا اینجوری میگی؟ گفتم نمیدونم ولی حس میکنم دیگه داداشمو نمیبینم. 3-4 مرتبه تا دم در همراهیش کردم. به چشمایش خیره ماندم و صورتش را بوسیدم. گفت نگین باز شروع کردی؟ بهتره تو آبروی منو نبردی برم. برمیگردی؟ با خداست. شاید 2-3 ماه، شاید هم 15-20 روز دیگه. یه روزی رو مشخص کن. اومدنو که میام، ولی زمانش با خداست.
هنر تنها یه واژه نیست. هنر 7 رنگ از رنگین کمان عشق. و این بار هنر اول موسیقی از شبکه رادیویی نمایش. این برنامه روایت نغمات ایرانی از دنیای رنگارنگ و متنوع موسیقی از شمال سرسبز
دنیا میان علی گیلان بهشت برج بجار کوه باغ دشت
تا خلیج همیشه فارس
ای خلیج تا ابد فارس چشم بد دور از آن نیلی پاک
قلب معنوی ایران خراسان رضوی
نوایی نوایی
تا کوههای آبیدر کردستان و همه جای ایران سرای من است.
ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
همراه با ترانه های روز هنرمندان موسیقی کشورمون.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه.
می‌پرستم تو را می‌پرستم، من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
پس با نغمات اقوام ایرانی، ترانه ها و تصنیف ها در برنامه ترانه های درخواستی همراه بشید. هر روز از ساعت 14 تا 15 به صورت زنده شنونده برنامه ترانه های درخواستی باشید و در این برنامه مشارکت کنید. سامانه پیام کوتاه برنامه 30075. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو نمایش، یک بار دیگه صبح بخیر عرض میکنم خدمتون. در فرصتی که هست، برنامه هایی که تا پایان بخش اول از رادیو نمایش برای شما پخش خواهد شد و ساعتش رو اعلام میکنم خدمتون. در ساعت 7:15 نمایش تکرار حباب وزن قسمت ششمش رو پخش میکنم. در ساعت 8 خبر رو میتونید بشنوید. در ساعت 9 صبح چهار فصل رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. در ساعت 11:15 تکرار نمایش شیاد که قسمت اولش هست رو میتونید بشنوید. در ساعت 12 برای دوستداران کتاب گویای قرار بیقرار قسمت 21ش پخش میشه. و در ساعت 13:15 برنامه سایسار مهر رو برای شما عزیزان پخش میکنیم و پایان بخش برنامه های بخش اول هم در ساعت 13:30 نمایش عکس های آقای رئیس جمهور هست. در خدمت شما هستیم همچنان با بخش اول از برنامه های رادیو نمایش. خداوندا تو بسیار بزرگی و من بسیار کوچک، ولی جالب اینجاست که تو با همه بزرگیت من کوچک را فراموش نمی کنی، اما من گاهی تو را فراموش بکنم. خدایا یاریم کن تا هیچگاه تو را از یاد نبرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر